أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در طرف چهارم که محور بحث تنازع بین زوجین است، در اصل مهر یا مقدار مهر یا وصف مهر یا تعدیه مهر، مسائلی رو مرحوم محقق مطرح کردن که بعضی از اونها مدارکش روشن است و برخی ها هم نیازی به توضیح بیشتری دارد. الاولا، اذا اختلفا فی اصل المهر فالقول قول الزوج مع یمینه، در محکمه قضا اون که مدعی است باید بیانیه ارائه کند و اون که منکر است باید سوگند یاد کند، و منکر کسی است که قولش مطابق با اصل باشد. اینجا وقتی زوجه ادعای مهر دارد و زوج منکر مهر است، قول او مطابق با اصل است. اصل عدم با زوج است، در محکمه با سوگند حکم حاکم به نفع او صادر می شود، زیرا مهر نه جزء نکاح، عقد نکاح است و نه شرطش کما تقدم مرارن. اگر چیزی جزء یا شرط بود و اصل اون شی محور قبول بود، جزء و شرطش هم مقبول است. ولی اگر چیزی نه جزء یک امری بود نه شرط یک امری و خود اون امر مورد قبول بود، دلیلی ندارید بر اینکه اون شیء ثالث که بیگانه است وجود داشته باشد. لذا اقرار به نکاح با انکار مهر سازگار است. در مسئله اولا که فرمودن قول قول زوج است، این مطابق با دلیله. اذا اختلفا فی اصل المهر فالقول قول الزوج مع یمینه، این دو حالت دارد، یه وقت قبل از مساس است، یه وقتی بعد المساس. قبل از مساس اصل عدم جاری است ولا اشکال قبل الدخول. چرا؟ لاحتمال تجرد عقد عن المهر، همین که احتمال داریم کافی است. لکن الاشکال لو کان بعد المساس، اگر چنونچه اختلاف زوجین در مهر بعد از مساس بود، روایات فراوانی که باب 54 داشت و بسیاری از اونها قبلا خونده شد دارد، اذا التقى الختانان وجب المهر چون که وجب الغسل وجب العده و مانند آن. پس با مساس اصل مهر المثل ثابت می شود، پس وجود اصل مهر المس میشه یقینی. بعد از مساس اگر چون چه زوج منکر مهر باشد، این قابل قبول نیست. چرا مرحوم محقق فرمود و کذا لوکان بعد از مساس؟ چرا؟ در خلال بحث های قبلی برهانش هم گذشت. فرع اول با اصل یعنی اصالت العدم تأمین میشه، فرع دوم با اماره تأمین میشه نه با اصل. اون اماره ظاهر حال است، ظاهر حال اینه که تا رسم اون روزگار اینطور بود، تا مهر را نگیرد تمکین نمی کند، این ظاهر حال است. حالا بعد از تمکین داعی مهر داشته باشد، این برگشتش به مهر مستعنف است، به مال زائد است. اگر محقق و امثال محقق فرماین اگر زوجین اختلاف دارند در مهر بعد از مساس، با آنکه یقینا ما علم اجمالی داریم که مهر ثابت است، چرا؟ برای اینکه یا مهر المسما را تنظیم کردند، یا اگر مهر المسما نبود چون مساس بود مهر المس ثابت است، احد الامرین هست. حالا ممکن است بگیم قدر متیقن احد الامرین ثابت است، ولی احد الامرین که ثابته و اصل عدم که اطراف علم اجمالی جاری نیست. شما یقین دارید احد المهرین ثابت است، یا مسما یا مثل، چرا با حق فتوا میدهد در این فر هم حق با زوج است؟ دیگه نفرمودند در این فر به استناد اصل عدم حق با زوج است که فرمود فتوا دادن دیگر، انتظار فتواییشونه که اگر اختلاف زوجین در اصل مهر باشد حق با زوج است ولو بعد المساس. چرا؟ اما قبل المساس به استناد اصل برا اصل عدم، اما بعد المساس برای اینکه اماره داریم ما، اون ظاهر حال این است که رسم این روزگار این بود تا مهر گرفتن نشود تمکین حاصل نمیشه. نمونه از بحث ها رو قبلا و از روایات هم که مقدار از اونها گذشت خوندیم که مرحوم صاحب وسال فرمود که رسم این روزگار میشه اماره دیگر. یه علامه در قواعد هم همچه فرمایشی رو داشتن مرحوم صاحب وسال رضوان الله تعالی علیه در همون جلد 21 صفحه 158 بعد از نقل روایت هشتم که این روایت را گذشته از این که مرحوم کلینی نقل کرد، شیخ هم رضوان الله علیه ما هم نقل کردن، گرچه مرحوم شیخ طوسی این را از کلینی نقل کرد. مرحوم صاحب وسائل فرمود به این که حمله و شیخ و علا ما تقدم و جوز حمله و علا ما ازا لم یکن مسمن لها مهرن معینا. این روایت باب هشت را بر اون حمل کردن که مهر المسمای نبود و قد ساق الیها شیئن، چیزی قبل از مساس زوج به زوجه داد بین هم مهر اوست بحث به ظاهر حال. فلیس لها بعد ذالک دعو المهر، زن حق ندارد بعد از مساس ادعای مهر کنه. چرا؟ و ذالک ما اخذته مهره، همونی که گرفت مهر اوست. به چند شاهد، یکی شواهد روایی است که بعد خواهد آمد و یکی هم عادت مردم، ظاهر حال مردم. وقتی عادت بر این بود که تا نگیرد تمکین نمی کند و حالا تمکین کرده است، ظاهر حال این است که گرفته دیگه. بله، نه عبارت ایشون اینه که و کذا نسبت به زائد، اگر چون چه مهری رو زوجه ادعا کند نفی میشد به اصل. دو تا حرف است، یکی این که مهر داده است، یکی این که بدهکار نیست. بدهکار نیست رو اصل براءت بعدم، اما مهر داده است من که اماره داریم، اماره که مقدمه بر اصل است و اون اماره هم ظاهر حال است. فلا یخفا ان هذا هو وجه طلب البینه من المرء، چرا اذ لا یمکن الشهاده علی عدم قبض المهر بل علی تعیینه فی العقد علی انه یمکن الحمل علی تقیه. این روایت باب هشت، لانه موافق لمذهب جماعت من العامه و قد ذکر بعض علما اینا، که این مال علام بود در قواعد که اون روز خونده شد. و قد ذکر بعض علما اینا ان العادت کانت جاریتن مستمرتن فی المدینه به قبض المهر کلهی قبل از مساس. خب اگر عادت اینه، ظاهر حال اینه، میشه اماره دیگه. پس اگر بعد از مساس زوج ادعای مهر داشته باشد و زوج منکر مهر باشد، جای علم اجمالی نیست ما بگیم در اطراف علم اجمالی اصل جایی نیست. چرا؟ چون اماره است و مقدمه بر اصل دیگه. بل ولی عادت تمام مهر بود. اینه که ایشون میفرمان این است که مرحوم علامه دارد که ان العاده کانت جاریتا مستمرتا فی المدینه به قبض المهر کلهی قبل آمیزش. خب اگر عادت اینه ظاهر حال همین دیگه، ظاهر حال میشه اماره دیگر. پس برابری ما نمیتونیم بگیم ما علم اجمالی داریم و در اهداف اجمالی اصل جاری نیست. علم اجمالی نداریم، اماره بر این است که مهر گرفته دیگر. چون عادت این بود تا مهر را نگیرن تمکین نمی کنن. حالا هم که تمکین کرده معلوم شد مهر گرفته دیگه. اینه که اگه عنایت فرمود باشید مرحوم صاحب جواهر دارد به ظاهر الحال، یعنی فرمایش محقق که دارد در فرع دوم که اگر نزا بعد المساس بود باز حق با زوجه است، دارد به ظاهر الحال نه به اصل عدم. اونجا به اصل عدمشون تمسک نکردن. بسیار روایت مال زمان خودشه دیگه. ما این روایات. پس اگر هر وقت عصری مشتی عادت مردم این بود، این ظاهر حال دیگه. این روایاتی که محقق نقل میکند به استناد روایت میفرماد به این که اگر نزاع در مهر بود حق با زوجه است، به استناد اون روایات است دیگر. اون روایات ببینید اگر یه چیزی عصری بود این طور نیست که قضیتون فی واقعه ها هنا امرانه. یکی این که کل زمان و مکان هست مثل بیع و شراء اینا، یکی اینه که در اون عصر اینجور بود، این با حلاله الی یوم القیامه حرامه الی یوم القیامه هماهنگه. یعنی چی؟ یعنی در هر عصر و مشتی اگر اینجور بود اماره مقدم است. عصرهای دیگه اینجور نیست، خب نیست دیگر، میشه علم اجمالی و دیگه جا برای اصل نیست. اگر در عصر ما یا در مصر ما اینجور نبود، علم اجمالی داریم جا برای اصل نیست. این که دارد حلال پیامبر صلی الله علیه و سلم الی یوم القیامه، اون حلال های مقطعی و موضعی را هم شامل می شود. یه وقتی هم به عرضتون رسید که این نظام قبیلگی شاید الان مثلا جریان عاقله یه مشکل جدی است دیگر. عاقله الان همه ما با اینکه این جامعه دین در دست تن ماست، تو این مسائل هم همین رو میگیم به مردم که در غسل خطعی دیه بر عاقل است. الان 40 سال یه قاضی نتونست فتوا بدهد این موتورها، موتوری ها، این تصادفی های جاده که 80% اینا خطایی است، یا ترمز ببری یا جاده بده یا خطایی است. به عمو و پسر عموی که تو حوزه است و یا دانشگاه است بگن بیا اینجا دیه پسر عموت بده، اصلا هیچ ممکن نیست. بعضی از قضات آمدن پیش ما ناله کردن که ما چیکار بکنیم. گفته ما به هر وسیله هست این رو میپیچونیم شبه عمد میکنیم تا خود این آقا دیه بده. این ستایی که یه وقتی به عرض امام صدر رسوندیم وضع امام برگشت، این ستایی سوره مبارکه مائده نمیگد ای کسی به غیر ما انزل الله کرد که کافر و فاسق و ظالم است، که اولای کن کافرون اولای کن فاسقون و ظالمون. نمیگوید من حکمه به غیر ما انزل الله، میگوید و من لم یحکم به ما انزل الله اولئک الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. این ست آیه تهدید مال من لم یحکم است. این من لم یحکم ادای ملکه است. اون کسی که حکم به دستگاه قضا در اختیار او نیست، او چه مسئولیتی دارد؟ اگر در یه نظامی اسلامی نباشد، خب چه مسئولیتی دارد؟ مثل قبل از انقلاب من لم یحکم عدم ملکهی، یعنی من کان قادرن علی الحکم ولم یحکم فولای کجا. همه یعنی همه ما نظرمان اینه، عملمان اینه. سوال بکنن جواب میدیم که قصد یا خطاییست یا عمدیست یا شبه عمده. اگر عمد باشه که قصاص است، شبه عمد باشه که دیگر خود شخص باید بدهد، خطای محض هیچ عمدی در کار نبود، یا ترمز برید یا دیگری حواسش جمع نبود یا کوه ریزش کرد یا بهمن آمد یا جاده لغزان بود یا جفتان بود، این موتوری یا این ماشین زد به ماشین دیگه، یکیش آسیب دید. این خطر محض دیگه، خطر محض رو عاقله باید بپردازد. این اولا اون مال بیمه رو هم از اول از اون آقا میگرن، بعد بیمه که رایگان نیست، بخشش نیست، صدقه نیست که. کسی رو که بیمه نباشه که بیمه نمیدن که. این آقا باید سالیانه ماهانه اون حق بیمه رو بپردازی دیگه. حالا عمو یا پسرعموی این مشغول درس تو حوزه یا دانشگاه، به او بگن که آقا پسر عموی در فرون شهر با موتور تصادف کرده، بیا دیه پرداز. این اصلا کسی به ذهنش نمیاد. الان ما اینجا زندگی بکنیم دیگر. این احتمال این که این حکمال نظام قبیله ای باشه هست. اگر ثابت شد که نظام قبیله ایست، به دلیل اینکه عمو و پسر عمو طبقه دوم ارثن، در ارثن به اونها سهمی میرسد، کسی که غنیمت میبرد غرامت دیه خطیر هم باید بپردازد. این در هر زمان و زمینی نظام قبیله‌ای شد اینه. پس این نمیشه گفت به این که معاذالله این نسخ شریعت است. نخیر، نسخ شریعت نیست. هر جا که نظام قبیله‌ای بود، اینجا عاقله باید دیه پردازد. حالا این یا راه های دیگه، ده ها راه دارد بالاخره، ولی اونی که الان تو دست ما مونده همینه که این قاضی محترم به بیچاره میگفت که ما الان به هر وسیله هست پرونده رو میپیچونیم که شبه امن بشه تا دیه رو از خود آقا بگیریم، با که یقین داریم که این شبه امن نیست، قضای محض دیگه. حالا آوار آمده، بهمن آمده، این کجا شبه عمده، اینه دیگه هست. این عزیزانی که موضوع شناسی میکنند با اینا در میان گذاشتیم که بالاخره این راه حل پیدا بشه دیگه، که خدا نکنه همه ما بالاخره مسئولیم دیگه. ما هم عمو داریم، پسر عمو داریم، عمو هستیم، پسر عمو هستیم، بالاخره این حکم شرعی است، دامنگیر همه ماست دیگه. دیگه چیزی نیست مخصوصی عده‌ای باشد. خب اگر این فرمایشی از ملا اهل و علام است که اون روزگار ظاهر حال این بود که زن تا نگیرد تمکین نمی کند، این میشه اماره دیگه. وقتی اماره شد مقدمه بر اصل است دیگه. ما نمیتونیم بگیم بین که اصل عدم جاری بکنیم، بگیم نه داد، نه اینکه بدهکار نیست. اگر محقق در فرع دومم میفرماید زوج بدهکار نیست، نه به خاطر اصل عدم است تا بگید ما علم اجمالی داریم که یا مهر المسماست یا مهر المثل، بل به ظاهر حال است دیگر. این ظاهر حال هم اماره است دیگر. نه اماره است، سیره تا به امضای صاحب شریعت نشه که حجت نیست. ما یه سیره عقلا داریم، یه سیره متشرع. سیره اغلا باید به امضای کلی باشه، نظیر بی و امثال ذالک. سیره متشرع تا سیره متشرع که حجت است، چون در محضر و مشهد صاحب شریعت است. صاحب شریعت هم خودش هم اینجور عمل میکند و میبیند، اعتراض هم نمیکند. سیره متشرع وصل به شریعت است، سیره اغلا وصل به برهان عقلی است. عقل و نقل هر دو سراج شریعتند، هیچ کدوم سرات نیستند. سرات مال خداست، راه رو او باید معین کند. ما حالا راه رو باید بفهمیم، حالا یا با نقل میفهمیم یا با عقل میفهمیم. عقل منبع معرفت احکام است، نه منبع دین. نظیر کتاب و سنت نیست، اون کتاب و سنت منبع سرات است. عقل منبع سراج است، چراغ است که راه را مهندس درست میکنند، چراغ که راه درست نمیکنند. عقل بشر تشخیص میدهد کجا راه است، نه کجا را باید راه کرد. بالاخره عقل میشه حجت از راه این که منبع شناخت است. حالا یا اون راه یا این راه، میشه ما اماره. وقتی ما اماره داریم دیگه نوبت به اصل نیست، و اصل توسل نمی کنیم تا کسی اشکال کنه در اطراف علم اجباری جا برای اصل نیست. منتها حالا محقق رضوان الله علیه فتوا دادن، نگفتن به چه دلیل، که در بیان مرحوم صاحب جواهر آمده فنی کرده به راهی که صاحب راز رفته، فرمود این فنی نیست، جایی که کشف اللسان رفته راه فنی نیست، برای اینکه اون مال مقام عداست. یعنی اگر هر دو قبول دارن که مهری هست و فعلا زن طلب می کند، اینجا اگر بگوین حق با زوج است، ممکنه به عهد الامرین باشه که صاحب ریاض گفته، یعنی ممکن است که این زوج کودک بوده، پدر برای او عقد کرده، به خودش مهریه را داده و ذمه زوج بریز، یا راهی را که کشف اللسان ذکر کرده که از یا راه دومی که با صاحب ریاض ذکر کرده که ممکنه عبد باشه، مولای او عقد کرده و مهریه پرداخت کرده. پس صرف این که بعد از مساس به وسیله مهرول مثل وسیله مساس مهرول مثل ثابت می شود دلیل نیست که زوج بدهکاره. اینها مطلب حقه اما خارج از مسئله است. اینا برمیگردد به مقام نزاع در ادا. نه ما چون دسترسی نداریم، نه داشتن ما به صاحب شریعت دسترسی پیدا کنیم، وگرنه برای ما روشن بود دیگه. صبح میبدن از وجود امام صادق سلام الله سوال میکردن، حکم میرفتن دیگه. زراره می آمد، سماعا می آمد، می آمدن سوال می کردن، این میشتن می رفتن دیگه، بحث و اینا که نمی کردن که، حکم روشن بود برای اینا. ما ایم که به این صورت افتادیم. خب پس بنابراین اگر فرع دوم را مرحوم صاحب مرحوم محقق دارد به این که حق با زوج است، به این استناد است، از باب اماره است نه از باب اصل عدم. و این که مرحوم علامه دارد در مختلف این فرمایش گفتن که صاحب مرحوم صاحب وسائل از فرمایششون نقل کرد که دارد قد ذکر بعض علما اینا، این مرحوم علامه است، یعنی مختلف علامه است در صفحه 543 که ان العادت. حالا ممکنه حرف خود علامه نباشه، مرحوم علامه در مختلف نقل کرده باشه، ولی در هر روزگاری عادت بر این شد میشه اماره دیگر. ان العاده کانت جاریتا مستمرتا فی المدینه به قبض المهر کلهی قبل آمیزش، و این هاذا الحدیث و امثاله وردت فی ذلک الزمان. خب اگر چون چه امام در این حدیث بفرماید ولو بعد المساس زوجه اگر ادعا کند حق ندارد، برای اینکه اماره قائم است بر گرفتن مهر قبل از مساس. فی این اتفق وجود هاذه العاده فی بعض البلدان کان الحکم ما دلت علیه و الا فلا، یعنی این با حلاله الی یوم القیامه حرامه الی یوم القیامه سازگار دیگه. در هر جایی این نظام نظام قبیلگی باشه، بله عمو پسر عمو باید بدن. اگر نظام نظام قبیله این نبود، بله خود شخص باید بده. پس اگر روایتی دارد که حلاله الی یوم القیامه است، حرامه الی یوم القیامه است، با این حرف اگر ثابت بشه، حالا که ثابت نشده کسی هم بحث نکرده، فقط یه مشکلیست معضلیست برای دستگاه قضا که اینا بیچاره ها میگن ما ناچاریم پرونده را به سمتی ببریم که این حادثه بشه شبه ام تا از خود این شخص دیه بگیریم، و دیه را اگر دستگاه دیه میپردازد، حق پرداخت دیارم ماهانه یا سالانه از اون شخص بود بگیرد دیگر. پس بنابراین این طور نیست که ما بگیم دیه را دولت میپردازد. خب غرض این است که اگر این شد میشه اماره، وقتی اماره شد دیگه جا برای اصل نیست. بقیه فر هم باید روشن بشه که دلیلش چیه. بقیه عبارت از اینه، فرمود لکن الاشکال لو کان بعد المساس فالقولو قوله ایزن نظرن الى البراءت الاصلیه، که این براءت اصلیه به استناد اون اماره است نه به اصل عدم. ولا اشکال لو قدر المهر ولو به اور زتین اگر ضبطش این باشد واحده. فرمانده وقت است که مهر یه مقدار کمیه که در دیروز اشاره شد که این فارسی است تعریب شده و معنای این کلمه تعریب شده عبارت در ربع حبه است که حبه ثلث قیرات است که قیرات یک بیستم مثقال است. این رو برای نهایت قلت مثال میزنن که اصلا مالیت دارد یا ندارد، ولی خب اگه طلا باشد که مالیت دارد ولو کم. فرمودن این ولو به این اندازه باشد دادن لأن الاحتمال متحقق و زیاده غیر معقولتن غیر معلومتن و اصل عدم زیاده رفع میکند. فرع بعدی ولو اختلفا فی قدره او وصفه فالقولو ایزن قول زوج است. اگر اصل مهر مورد اتفاق است که فلون کالاست اما در قدرش اختلاف دارن، زوجه ادعای بیشتر، زوج مده یک ادعای کمتر، یا در وصفش مرغوب بودن یا پارچه فرون رنگ رو داشتن امثال زالک، در وصف پارچه یا در طعم اون میوه یا خصوصیت دیگر اون کالا اختلاف داشتن، چون زوج مدعی است و زوج منکر است، اصل عدم ثابت میکنه، نشون میدهد که زوج منکر است و قول قول او اسم الیمین. ولو اختلف فی قدره او وصفه فالقول قوله ایزن، اما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسلیمه ولا بینته فالقول قول المرأه مع یمینها. نعم، اگر چون چه مرد قبول دارد که مهر بود به فلان مبلغ بود، منتها ادعا دارد که من مهر را تسلیم کردم و ظاهر حالی هم در کار نیست نظیر آمیزش که ما بگیم عادت بر این بود که مثلا قبل از آمیزش مهر را تسلیم بکنن، فقط طرفین اصل مهر را قبول دارن، زوج مدعی تعدیه است، زوجه منکر است، اصل مطابق با قول زوجه است، یعنی قول زوجه مطابق با اصل است، در محکمه زوجه با یمین حکم را به نفع خود صادر شده میبیند و زوج مدعی است باید بیان اقام بکند. حالا یه فرعی رو مرحوم صاحب وسائل دارن که به تعجیل و عدم تعجیل برمیگردد. یه وقت است که در اقساط قسطی بودن مهر، در نسیه بودن مهر، در اندل مطالبه بودن مهر، در اندل استطاعه بودن مهر اختلافات هست. یکی میگوید شما بنا بود اندل مطالبه بدید، یکی میگوید بنا بود اندل استطاعه بدن، یکی میگوید بنا بود که فور نقدی بدید، یکی میگوید بنا بود نسیه بدیم، یکی میگوید بنا بود که ماهانه اینقدر بدید، یکی میگوید که ماهانه کمتر بده، یکی میگوید که بعد از 6 ماه باید میدادید، یکی میگوید بعد از 1 سال میدادم. یا در نقد و نسیه بودن، معجل و معجل بودن، یعنی مدت دار و غیر مدت دار بودن، یا در زیادی مدت و امثال ذالک، اگر اختلاف کردن چیکار باید کرد. یه بیان رو برام صاحب جواهر دارد و اون بیان را صاحب جواهر از او کتابی در اصول به ما نرسیده، حالا یا تألیف نفر بودن یا در دسترس ما نیست، برخلاف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که خب کتاب اصولش رو تست. اما مرحوم صاحب جواهر اصولش رو تو فقه اعمال میکرد. حالا نگاه کنید اینجا رو، اگر اختلاف زوجین در تعجیل و تعجیل بود، یعنی زوجه مدعی بود معجل است نقد، زوج مدعی بود معجل است، یعنی عجل دار و مدت دار، یعنی نسیه. اینجا حق با کیه؟ اگر چون چه نقد باشد یه قید زائدی نیست، اما اگر مدت دار باشد یه قید زائدیه. چون مدت دار بودن یه قید زائدی است، یا اگر هر دو در اصل مدت داشتن اتفاق دارن، منتها یکی میگوید بعد از 6 ماه، یکی میگوید بعد از 1 سال باید نپرداخت کنم، زوج مدعی عجل بیشتر و مدت طولانی تر است، زوجه مدعی مدت کمتر. بالاخره یکی امر زائد را ادعا میکند، یا اصل مدت را یا مقدار مدت را زوج ادعا میکند، زوجه میگوید نه نقد بود یا مدت کمتری بود. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا طرفین در یه مقدار مشخصی اتفاق دارن، یعنی اصل مهر و اینکه باید پرداخت بشه، اینا اتفاق دارن. یکی میگوید یه قید زائدی هست، این مقدار باید مهلت میدادم، مهلت داشته باشم. اون یکی میگوید نه. آیا اصل عدم، اصل عدم این قید مشکل حل میکند یا نه؟ طرفین در اصل مهر اتفاق داره، زوج یه چیزی بیشتری ادعا میکند، میگد بنا بود بعد از 6 ماه بدیم یا بعد از 1 سال بدیم، زوجه میگد نه یه همچه برای نداشتیم. اینجا با اصل عدم قید میشود حق را به زوجه داد به استناد اصل عدم یا نه؟ خوب عنایت کنید که اون دقت صاحب جواهر از کجا شروع میشه. استاد ما مرحوم آیه آیت الله آملی، آیه آملی بزرگ که مرحوم آزیار رضوان الله علیه و همچنین مرحوم آیه نائینی، اینا در اجازه که مرحوم آیه آملی صاحب مصباح الهدا فی شرح العروه الوثقی، چون اولی سالی که ما در تهران درس خارجی شروع کردیم خارجیشون بود، ایشون هم مرحوم آزیا هم مرحوم نائین رضوان الله علیه در اجازه که بشت دادن گفتن صفوت المجتهدین العظام، یکی نوشت کهف المجتهدین العظام. ایشون قبل از اینکه نجف برن در تهران پیش مرحوم اشرف دونوی درس بخوندن. مرحوم اشرف دونوی از معارف فقهی و فلسفی اون روز در تهران بود. ایشون می‌فرمودن استاد ما مرحوم شهد النبی رضوان الله تعالی علیه از مرحوم شیخ انصاری، حالا با واسطه بی واسطه، این رو از اون بعد دیگه یادم نیست، مرحوم شهد النبی از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نقل کرد که من به هیچ مطلبی نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات، هرچه من گفتم بالاخره ریشش تو جواهر هست. این عظمت جواهره. صاحب جواهر مسئله حکومت را مطرح کرده، مسئله ورود را مطرح کرده، منتها حالا چون اصول ایشون در دسترس نیست، اصطلاح حکومت و ورود اینها رو به مکاسب و رسائل مرحوم شیخ اسناد میدن. این حتما، این حتما، این رو به جواهر مراجعه کنید، تو حاشیه‌اش هم یادداشت کنید، علاحدہ هم یادداشت کنید که اصطلاح ورود را صاحب جواهر در جواهر مطرح کرده، کجا مطرح کرده، در برابر چه اصلی مطرح کرده، تو همین بحث نکاح اینجا مطرح کرده. و این است که اگر زوج و زوجه اختلاف دارند در مدت، اصل مهر مقبول طرفین است، اعتراف طرفین است، زوجه میگوید مدت دار نبود، زوج میگوید مدت دار بود. حالا ما با اصل عدم بخواهیم این مدت دار را برداریم ممکن است یا نه؟ اینجا صاحب جواهر، امثال صاحب جواهر میگن اصل براءت ذمه زوج است. خب اگر اصل براءت ذمه زوج است، یعنی این مهر تقسیطی است یا نسیه است؟ دیگه دست زن به مهر فعلا نمیرسه کوتاه. چرا ما اصل عدم مدت را جاری نکنیم؟ اگر ما اصل عدم اجل را جاری بکنیم حق مزوجه میشه دیگه، ولی شما اگر اصل براءت جاری کنید حق مزوج میشه. ایشون میگه جا برای اصل عدم مدت نیست، زیرا اصل براءت وارد بر اون اصل است، نه که این دوتا اصل معارض هم باشن. چرا؟ چون براءت یه امر جامع و کلی است، هر جا ما شک کردیم ذمه کسی مشغول است یا نه اصل براءت، این وارد بر سایر امور جزئی و اصول جزئی است که زیر مجموعه اوست. شما شک بکنید که آیا مدت دار است یا نه، میخواد بگید اصل عدم مدت است تا حق زوجه، بگید حق با زوجه است. این اصل مورد ورود اصالت البراءه است که همه جا فریاد میزند و حاکم است. مبادا خیال بکنید این دوتا اصل معارضه همن، این جا برای تعارض نیست، لورود اصالت البراءه بر اصالت عدم زمان اجل بمانند اون. غرض این است که اصطلاح ورود چیزی نیست که مرحوم شیخ انصاری آورده باشد، حکومت هم ما قبلا دیدیم در جای دیگری مرحوم صاحب جواهری را دارد. این که ایشون فرمود ما هر مطلبی گفتیم صاحب جواهر بهش اشاره کرد، اینه این رو حتما، یعنی حتما به همین قسمت فرع محل بحث که اگر اختلاف زوجین در تعجیل و تعجیل بود، زوجه ادعا میکرد که معجل است نقده، زوج ادعا میکند معجل است و مدت دار است، اینجا اصل عدم اجل با جاری کنیم، اگر اصل عدم جاری کردیم حق میشه با زوجه، اگر اصل براءت صادر بشه حق میشه با زوج. ایشون فهمون جا برای اصل براءت است، جا برای اون نیست، چون اصل براءت اصل وارد است در همه جا، اونم زیر مجموع اینه تحت ورود، اینجا برای تعارض نیست. خب این رو حالا ملاحظه بکنید، یادداشت بکنید تو حاشیه جواهر که بالاخره مسئله ورود یک مسئله مهم اصولی است. حالا قبل از مرحوم صاحب جواهر ممکنه بزرگان دیگر هم اینو فرموده باشن. مطلب دیگر این است که استثابی در کار نیست، چون آخه در موقع بستن چیر بستن ما نمیدونیم، اینجور بستن نه که اول مهری هست بعد تقسیط نقد و نسیه میآید، اول که حادث میشود یا نقدی حادث میشود یا زماندار یا بی زمان. اون که استثاب عدم ازلی همه جا سرجاش محبوظ براءت هم همینطوره دیگه، اگه عدم ازلیش این طرف هم برای عدم ازلی دارد دیگه. اگر عدم ازلی درباره مدت است، عدم ازلی درباره براءت هم هست دیگر. اینه که ایشون فرمان ورود ها علیه جا برای تعارض نیست. غرض این است که هر چی که ما درباره مدت گفتیم درباره ذمه اشتغال ذمه زوج هم هست، منتها این یه اصل جامع و کلی دارد که وارد بر همه موارد جزئی است. این شی هم که ثابت میشه، مهری که تنظیم میکنن، این مهر یا نقدی تنظیم میشود یا نسیه. این چنین نیست که اول مهر باشد بعد نقد و نسیه عارضش بشود. خب یه مطلب دیگری هم که باز بهش اشاره میکنن این است که ما این با اصل عدم در مسئله قبل از مساس، در مسئله قبل از مساس که سخن از ظاهر حال و اماره نیست، آیا این با اصل عدم و براءت ذمه زوج تفویض حاصل می ثابت می شود یا نه؟ اونا خواستن اشکال بکنه به این که اگر ما شک کردیم که اینجا حق با زوجه است یا زوجه، قبل از مساس اگر نزاع کردن شما میگید اصل براءت ذمه زوجه است، براءت ذمه زوجه است، این اصل که ثابت نمی کند تفویضشون، اصل مثبت لوازم نیست. شما نتیجه میخواد بگیرید، میگید این زن مفوضه است و تفویض کرده موضع را، میخواد یه همین نتیجه بگیرید، میگید حق ندارد زن، در حالی که اصل براءت اصل عملی است. اصل عملی یعنی چی؟ ما یه اماره داریم، یه اصل. اصل عملی رو گذاشتن به این که حالا که هیچ راهی نداری، برای این که سرگردان نباشی به این عمل بکن، اما اصلی که واقع رو نشون نمیده. یه جا سرگردانی نمیدونه پاکه یا نجس، بگو پاکه. یه جا سرگردانی نمیدونه حلال یا حرامه، بگو حلاله. اصل عملی که راه نیست. اصل عملی اینه که سرگردان نباشه، فعلا این رو انجام بده، بعد ببین چی در میاد. اصل راه نیست، طریق نیست. اونی که طریق است اماره است. لذا اصل عملی کشف خلاف ندارد. اصل عملی که نمیگه واقع اینه که اگر چنونچه یه وقتی یه کسی اماره‌ای داشت قول ثقه‌ای بود و مانند آن، اومد این سخن از کشف خلاف است، بعد مسئله اجزا مطرح است و امثال ذلک. اما اصل عملی کار رو واقع ندارد. میگه من چه کار رو واقع دارم؟ الان سرگردانی فعلا بگو پاکه، چه اصالت الحل، چه اصالت الطهاره، چه اصالت فلان. اصل عملی برای رفع حیرت مکلف اندل عمل است. این که اماره نیست. نمیگوید راه این است تا به که کشف خلاف شد. کشف خلاف ندارد که. هیچ یعنی هیچ. اصالت البراءه، اصالت الحل، اصالت الطهاره، هیچ یعنی هیچ. رفع سالبی کلیه. کشف خلاف ندارد. دو از واقع گاید نمی کند. این اماره است که کشف خلاف دارد. اگه کشف خلاف شد اجزا دارد یا اجزا ندارد. اصل عملی رو اصلا ساختن برای اینکه مکلف رو از سرگردانی در بیارن. همین. خب چون اصل عمل زبان ندارد که، چون زبان ندارد هیچ حرفی نمیزند تا شما بگید که اصل عملی لازمش اینه. لذا میگن اصل مثبت لوازم نیست. چرا مثبت لوازم نیست؟ بلکه ملزوم ثابت نکرده تا لازم رو شما ثابت کنید. او که نمیگه این پاکه که، میگه بس فعلا مصرف کن. اگر پاک باشه مصرف میکنی، الان مصرف بکن. نه که میگه حاضر طاهرون تا شما بگه کشف خلاف شده. قرار اینه که اصل عملی زبان ندارد. چون زبان ندارد مثبت لوازم نیست. ولی که این که فتوا نمیدهد، حکم نمی کند که تا شما بگه کشف خلاف شد که. اگر واقعا پاک بودم کشف وفاق نکرده، شما کاری واقع ندارد که. اگه معلوم شد این آب پاکه، این کشف وفاق نیست، این اصلا سخن از واقع نگفته، گفته سرگردان نباش، دست بزن. همین. خب لذا هیچ اصلی از اصول عملیه لوازم خودش ثابت نمی کنه، چون ملزوم کار نداره، اصلا با ملزوم کار نداره. میگه سرگردان نباش انجام بده. وقت اشکال اینه، امام صاحب جواهر بین اشکال اصولی، یعنی اصولی بین اشکال اصولی توجه کرده و بین پاسخ داده. اون مستشکل میگد به این که خب اگر چنون چه نزا در اصل مهر است، زن میگوید مهر دارم، مرد میگوید مهر ندارید و این قبل از مساس است، شما با اصل براءت میخواد مهر را ساقط کنید، معناش این است که این زن مفوضه است، تفویض کرده دیگه، در حالی که اصل ملزم لوازم عقلی نیست. ایشون میگه تفویض یعنی چی؟ تفویض یه فعل است با یه عدم، تمکین هست بلا مهرین. تمکینش که بالفعل با وجدان ثابت است، ما نمیخوام تمکین رو ثابت کنیم. مثلا بیشتر عدم محرم که با اصل ثابت است. تفویض دیگه قید عدمی دارد، دیگه جز لوازم باشه و تا شما بگید که این اصل لوازمش ثابت نمی کند نیست. تفویض عبارت تمکین بلا مهر است. تمکینش که بل وجدانه، بلا مهرش هم بلا اصل. دیگه نباید چه اشکال بکنید که اینجا اصل که مثبت لوازم نیست، نخیر لوازمی در کار نیست، عدم و مهر است دیگه. تمکین به علاوه عدم مهر میشه تفویض، تمکینش که بالوجدان است، عدم مهرش هم که بالعز. والحمد لله رب العالمين.